که بلور همه ماهی ها به دریا میرسن.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
جمعه هفته پیش توی خونه نشسته بودیم و هر کی به یه کاری مشغول بود. من داشتم یه مطلبی رو تایپ میکردم، خانومم همزمان که خونه رو مرتب میکرد داشت رادیو معارف گوش میداد و امیرعلی پسر 5 ساله ما داشت با عروسکاش بازی میکرد. یهو زنگ در خونه به صدا در اومد. عباس برادر خانومم بود که 1 ماه پیش 21 سالش تموم شده و گاهی وقتا میاد به من و خواهرش و امیرعلی سر میزنه. اینم بگم از رفتارش پیداست بیشتر به خاطر امیرعلی میاد خونه تا ما. خلاصه عباس امیرعلی رو ورداشت و با هم رفتن توی اتاق. ما هم یه نفس راحتی کشیدیم، گفتیم به راحتی به کارامون میرسیم. 4-5 دقیقه نگذشته بود که یهو دیدم صدای گریه امیرعلی کل خونه رو گرفته. دویدم سمت اتاق و در رو باز کردم. یهو جا خوردم. عباس که ناسلامتی دایی بچه است یه ماسک وحشتناک زده بود و بچه رو زهره ترک کرده بود. بدون اینکه به روی خودم بیارم ناراحت شدم، پسرم رو گرفتم و بردم دادم به مادرش تا شاید بتونه صدای گریه هاش رو ساکت کنه. خودم هم که دیگه حوصله کار کردن نداشتم، توی حال نشستم و صدای رادیویی که خانومم داشت گوش میداد رو زیاد کردم.
عرض کنم که امروز به طور خاص میخوام برم سراغ ترس توی کودکان، چون که خیلی شایع هست و ما میدونیم که وقتی که حالت ترس در کودکی به وجود بیاد تقریبا یه جورایی ماندگاری پیدا میکنه، چون کودک در حال ساخت حالات روحی خودش هست، شخصیت خودش هست و این نوع رفتار ما و حتی حالا بعدن اشاره میکنیم شیر مادری که داره به بچه شیر میده یا دایه‌ای که داره شیر میده، اخلاق اون مادر یا اون دایه، صفات روحی که وارد میشه از طریق شیر و صفات روحی که ساخته میشه به واسطه تربیت در بچه خیلی ماندگاریش بالاست. به همین دلیل بحث ترس در اطفال، کلن همه اعراض نفسانی در اطفال، خصوصا به طور خاص تو کتاب‌های ما به این ترس خیلی خاص اشاره شده، شاید به خاطر شیوعش باشه یا به خاطر اینکه بچه‌ها در واقع هنوز ضعیف هستن و قلب‌های ضعیفی دارن، اثرپذیریشون در مورد کارهایی که با ضعف قلب همراه بیشتره، خب اشارهش به طور خاص بارز بوده. ما کودکان رو، اطفال رو دارای روح لطیف می‌دونیم، یعنی حامل یک لطافت و نزاکت خاص میبینیم، خیلی ظریفند، خیلی اثرپذیرند. به خاطر همین چیزی که ممکنه برای بزرگترها مثلا عامل خنده و شوخی باشه و بتونه در حد مثلا افراطی او رو از عذاب بده و باعث ترس بشه، این ترس ممکنه رسوخ بکنه اگر پدر و مادر و اطرافیان متوجه نباشند و ممکن هم هست که به علت تکرار و دوام باعث بشه که به صفات جبلی فرد اضافه بشه. مثلا فرض کنن چون از طفولیت داره نشون میده خودشو، فرض کنن که اصلا اینجور صفات جبلیش بوده. به خاطر همینه که به طور خاص باید در امر تربیت این موضوع رو در نظر داشت که اون اعتدال و اون حکمتی که باید همراه تربیت باشه براش در نظر گرفته باشه. یادمون باشه هر عرض نفسانی مذمومی که بچه رو بتونه آسیب بزنه باید از ابتدای طفولیت از بچه دور نگه داشته بشه، که از مهمترین چیزهایی که بهش اشاره شده غضب شدید خوف شدیده، گفتند بیداری بیش از حد و خواب بیش از حد. جالبه وقتی داره اعراض نفسانی مذموم رو میگه این دوتا رو میاره کنارش. چرا؟ چون هم مغز رو ضعیف میکنه هم قلب رو ضعیف میکنه و باعث میشه بقیه اعراضهای نفسانی ماندگاریشون بیشتر بشه در این فرد. به خاطر همین میگه خوف شدید و غضب شدید رو که من میکنی هیچی، سحر شدید یعنی بیداری بیش از حد و خواب بیش از حد رو هم باید من کنی که بچه روحش درست تربیت بشه. حالا بیای کنار این که الان پدر مادرها میخوابونن بچه ها رو که بتونن به کاراشون برسن، یا میدن دست یه پرستار که بخوابونشون، که در واقع اون پرستاری که خب ممکنه وقت نذاره به اندازه کافی و فقط میخواد خلاص بشه از دست اذیتای بچه، و بقیه کارهایی که میکنیم و فکر نمیکنیم که داریم یک شخصیت رو الان میسازیم در آینده اون چقدر میتونیم دخیل باشیم. و یا بیداری های بیش از حدی که شبها بچه ها دارن، پا به پای بزرگتر تا آخرین فیلم و سریال و برنامه و غیره رو میخوان ببینن و بعد بخوابن از اون ور تا ظهر خواب باشن، چقدر میتونه نه فقط رو سلامت جسم بلکه رو سلامت روح اونها تاثیر داشته باشه، ضعف قلب به وجود بیاد و این فرد یه فرد شجاع غیور با شخصیت محکم رفتار این پار نیاد. یعنی چیزی که متاسفانه داریم الان زیاد میبینیم، بچه های ما دارن ضعیف و نفس خیلی هاشون بار میان، یا حتی اگر که دارن جرعتی از خودشون نشون میدن، جرعت های شکننده و کاذبه. یعنی عمق بنیادین تو رفتار نداره. خب اینها خیلی کار داره، راه کار داره و در واقع باید باش کار کرد. یکی از راهکارهایی رو که در طب ایرانی در واقع در موردش صحبت میشه که این بچه ها بتونن کنترل بشن اینه که هر چیزی که میبینید باعث میشه نشاط کودک شکسته بشه، میگه مکسرات نشاط، این رو قطع کنید. یعنی چی؟ یعنی نخواهید شیوه کنترل کودک خودتون رو از اون راههای قرار بدید که جلوی نشاط و سرزندگی او رو بگیره. یعنی چی؟ یعنی مثلا بچه ها ذاتن از ابتدا علاقه دارن تحرک کنن، بازی کنن. ماها زندگی همون یه جوری شده که دوست داریم بچه آروم ساکت بشینه، طبقه پایینی اذیت نشه، همسایه بغلی سر صداش در نیاد و غیره، فضای سبز نداریم، حیات نیست و غیره، نمیتونیم. میگیم بنابراین یه کار میکنیم که مثلا حالا یه فیلم میذاریم، یه سیدی میذاریم، یه نمیدونم کارتون میذاریم، یه نمیدونم کتابی میدیم، میگیم رنگ کن اینو، بشین همینجا تکون نخور. هر چیزی که باعث بشه نشاط، سرحالی و فعالیت مناسب بچه شکسته بشه، کاهش پیدا بکنه، ضعف قلب به وجود میاره در بچه. چرا؟ میگه بچه به اون چیزهایی که برش شوق داره اگر جلوش رو گرفتی، چون روح خیلی لطیفی داره، بیش از اون که فکرش رو میکنه آسیب میبینه و بعد با دوامش ضعف قلب پیدا میکنه و این ضعف قلب منجر میشه که این بچه ضعیف مزاج، ضعیف قلب، ترسو، کم جرأت بار بیاد و بعد بزرگ میشه و میبینه اون بچه‌ای که میخواستی به دست بیاری رو اصلا بهش نرسید.
شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
شما هم شنیدید صحبت‌های دکتر پور حسینی رو؟ انصافاً من که نمی‌دونستم توی طب سنتی اینقدر مسئله ترسوندن بچه‌ها مهمه و روی زندگی آینده‌شون هم تأثیر می‌ذاره. الهی که خونه زندگیتون پر از سلامتی.
این خونه زندگیه، سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره. هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره. خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست. باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد کشیم، قاب پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد کشیم. صبح به صبح نسیم مهربون میاد،
به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه،
باید از پنجره های خونمون با خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون.
گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف تقدیم می کند. سلام سر خط با موضوع آغاز برنامه های رادیو معارف در نوبت صبح برای سلامی به همه مردم ایران. سلام سلام سر خط، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 مجله صبحگاهی مهربان باشین با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان
مهربان باشین
شنبه تا پنج شنبه 6:45 صبح. سینما معنا،
سینما معنا
با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چقدر خوبه تو خانواده بودن و چقدر خوبه سایه پدر و مادر بالا سر آدم بودن. چند روز پیش داشتم سخنرانی رئیس سازمان بهزیستی کشور رو میشنیدم که میگفتن بدترین خانواده ها از بهترین خوابگاه ها باز هم برای فرزندان بهتر است و این نشان از اهمیت بالای خانواده داره که باید تقویتش بکنیم، باید حمایتش کنیم و هدایتش کنیم. که برنامه زندگی زیباست رو که لحظاتی پیش شنیدید و به پایان رسید به همین موضوع اشاره داشت و به حمایت از خانواده بسیار بسیار اهمیت میده. دوستان خوبم، پویش ملی ایران جان از 19 تا 25 مهر ماه به استان زیبای فارس سر میزنه و ما رو با این استان و ظرفیت‌هاش آشنا میکنه. استان زیبای فارس با وسعت حدود 122,000 کیلومتر مربع از شمال به استان اصفهان، از شرق به استان یزد و کرمان، از جنوب به استان هرمزگان و از غرب به استان کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر محدود میشه. ماشاءالله هزار ماشاءالله، یک کشور واسه خودش. این استان با آب و هوا و اقلیم متنوع حدود 5 میلیون نفر جمعیت داره. زبان اکثریت مردم فارسیه، اما افراد ایل قشقایی به ترکی صحبت میکنن و برخی از عشایر عرب زبان هم در این استان ساکن هستند، از جمله لورها که خودم هم یکیشم. خب من بچه نورآبادم. مرکز استان فارس شیرازه، شهر گل و بلبل، شهر راز، شهر بهار نارنج، شهری که باغهای اون شهرت جهانی دارن. بیایید در کنار هم و با پویش ایران جان استان زیبای فارس رو بیشتر بشناسیم.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037998227007 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
دست و پا میزنم هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است.
دوستان خوبم، یک قطره از دریا آماده ی پخش هست که دعوت میکنم بشنوید به مدت 10 دقیقه.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان برنامه یک قطره از دریا. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، مهیای شنیدن یه نمایش قشنگ باشین تا بعدش بنشینیم پای اقیانوس قرآن، جرعه ای از این اقیانوس با عظمت بنوشیم. هر کدوم از ماها شاید در فنی از فنون، یه علمی از علوم، یه تبحری داشته باشیم و خودمونو خیلی قبول داشته باشیم، اما همه باید اینو بدونیم خدای متعال در آیه 76 سوره یوسف فرمود و فوق کل ذی علم علیم، بالای هر دانشمندی یه دانشمندی هست. به اصطلاح عوام دست بالای دست بسیاره. برای خود ما هم زیاد پیش اومده تو زندگی، دیدیم کسانی که به ظاهر پایین تر از ما، گاهی خدا به وسیله اونا یه چیزایی به ما یاد داده. پدر و مادری که خیلی ادعاشون میشه، میگن ما باید بچه رو تربیت کنیم، اما گاهی خدا لطف میکنه برای اینکه تکبر ما، تبختر ما بریزه، یه چیزی به زبان یه بچه جاری میکنه، ما میبینیم از این بچه‌مون چیز آموختیم. بعدم گاهی با خودمون خیلی تعجب میکنیم، میگیم چطور به عقل من نرسید. بله همینطوره، خدا گاهی عقل رو میگیره از انسان، به زبان دیگری چیزی رو به انسان میآموزه که بگه ای انسان تو هیچی، مبادا یه وقتی به خودت مغرور بشی. انسان باید تا لحظه مرگ بیاموزه عزیزان، و باید بدونیم که همه چیز را همگان دانند. ما کسی که همه چی بلد باشه نداریم غیر از خدای متعال و 14 معصوم که عقل کلن. بقیه مردم باید از همدیگه چیز یاد بگیرن. لذا تواضع کنیم، مبادا یه وقتی با تکبر راه پیشرفت خودمونو ببندیم. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، ان اوحش الوحش العجب، وحشتناکترین چیز برای یک انسان اینه که به خودش معجب بشه و خود شگفت بشه، فکر کنه که خیلی بالاست. ابتدا یه نمایش با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
نه داداش، چی خیال کردی؟ تا حالا چند تا رالی رو اول شدم ها؟ نه بگو، بگو دیگه.
آره آقا جون، منصور جان تو درست میگی، قبول، اما آدم هر چقدر یاد بگیره، هر چقدر تجربه کنه کمه.
ببین داداش، من همینجا کنار همین پیست مسابقه بزرگ شدم، همینجا پا گرفتم، همینجا نهار خوردم، همینجا شام خوردم، همینجا درس خوندم، همینجا. به من میگه برو یاد بگیر؟ آدم و عالم باس بیان پهلوی من یاد بگیرن.
من هرچی میگم تو حرف خودتو میزنی. اگه بری پیش این پیره مرده چیزی از دست میدی بگه؟ همش میگه تو روی پیچه ضعف داری، میگه کارت خطرناکه. منصور گوش کن تو رو خدا،
واسه خودش میگه، من آخر دست فرمونم. کی میخواد به من یه چیزی یاد بده؟ اگه طرف خودش چیزی بارش بود 4 تا رالی رو میبرد، غیر این نیست که هست.
همچنان منصور مقدم شماره 8 پیشتاز مسابقه است. اختلاف زیادی اما شماره های 3 و 7 داره که در تعقیبشن. دیگه چیزی به خط پایان قهرمانی منصور مقدم نمونده. آفرین آفرین، رسیدیم به پیش آخر. مثل اینکه کنترل ماشین از دستش خارج شده. وای، ماشین شماره 8 به رانندگی منظور مقدم دچار حادثه شده. خدا کنه چیزی بیشتر شده باشه. ماشین شماره 3 در حال نزدیک شدن به حادثه است. خدا کنه ببینه شماره 8 رو.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
خب نمایش رو هم شنیدیم، خیلی جالب بود. بله همینطوره، وقتی که انسان به خودش متکبر بشه، مغرور بشه، فکر کنه دیگه همه چیزو بلده، اینم میشه عاقبتش. این نمایش شاید ما رو یاد فراز پایانی آیه 23 سوره مبارک حدید بیاندازه، اونجایی که خدای متعال فرمود
والله لا يحب كل مختال فخور.
خداوند هیچ انسانی رو که خیال پردازه، خیلی تعابیر قرآن جالبه، به شخص متکبر میگه خیال پرداز، خیال میکنه که کسیه، لذا خودشو بزرگ میشموره، خودشو بهتر از دیگران میبینه. این خیلی روحیه خطرناکیست. پس قرآن به ریشه تکبر اشاره کرد. ریشه تکبر اختیاله، خیال پردازیه. فرمود خدا دوست نداره اون کسی که خیال پردازه، فکر میکنه کسیه. و بعد نتیجهش این میشه، میشه فخور، فخر فروشی، پوز دادن، اون چرا که داره به رخ دیگران میکشه. این خیلی اخلاق بدیه و انسانو زمینگیر میکنه عزیزان. بنابراین کسی که خیال پرداز، متکبر، فخر فروشه، این شخص از دانش بیشتر، از تجربه بیشتر، از دانسته های دیگران خودشو داره محروم میکنه و به جای اینکه در زندگی پیشرفت کنه، سقوط میکنه. در این آیه فرمود چنین کسی از دایره محبت خدا هم خارج میشه، یعنی رابطه محبت بین او و خدا هم کمرنگ میشه. اگر تکبر او زیاد بشه، این رابطه قطع میشه و این خیلی خطرناکه. چرا؟ چون هر خیر و برکتی بخواد به انسان برسه از ناحیه خدای متعال میرسه. ما بکن من نعمتن فمن الله در سوره نحل فرمود، هر نعمتی انسان نصیبش بشه از ناحیه خداست. اگر انسانی متواضع باشه، فروتن باشه، اهل پوز دادن و اهل افتخار بیجا کردن نزد دیگران نباشه، خدای متعال دوستش داره، نعمتاشو بر او عرضه میکنه و رشد میکنه. اما تکبر و خود رو بهتر از دیگران دیدن و پای درس دیگران ننشستن و استغنای از دیگران داشتن، انسانو از دایره محبت خدا خارج میکنه. نتیجه نعمات الهی کمتر به سوی انسان میاد، رشد انسان در زندگی کمتر میشه و گرفتاری‌های انسان بیشتر میشه. امروز در مورد این با هم گفتگو کردیم. همه چیز را همگان دانند، انسان تا لحظه مرگ باید آماده یادگیری باشه. خودمونو بهتر از دیگران ندونیم، آماده باشیم از دیگران، از همه کس چیز بیاموزیم، تواضع رو رعایت بکنیم که به تعبیر بزرگان فرمودن تواضع باعث میشه انسان رشد بکنه. نگاه بکنیم به دشت‌ها، میبینیم که درخت‌ها در دشت‌ها میروید، در کوه سخت اون بالاها، اونجا درخت خیلی کم دیده میشه. در خدمت فراز پایانی آیه 23 سوره مبارک حدید بودیم. در پناه قرآن باشید.
والله لا يحب كل مختال فخور.
و خدا هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد.
این هذا القرآن یهدی للتی اقرب.
این هذا القرآن یهدی للتی هی اقرب. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما هم دانشگاهمون و هم مدارس علوم دینیمون هر کدوم از یک جهتی نواقص زیاد داشت و نمیشد و نمیتوانستند نواقص را رفع کنند. دانشگاه از جهت اینکه اصلا اساسش اگر هم بر این نبود که ایران را به دامن قدرت‌های بزرگ بیندازه، کم کم به اون قضیه کشیده شد و جوانهای عزیز ما را اون اشخاصی که مأمور بودند به نحوی که اونها میخواستند تبلیغ و تربیت میکردند و بعدم میفرستادند به خارج و اونها روشون کار میکردند و بعدم که میامدند بسیاریشون اصل با دیانت و کلی مخالف بودند و بسیاریشون هم بودند که اگرم مخالف نبودند نمیتوانستند کاری انجام بدند. در هر صورت دانشگاه وضعش این بود. مدارس علمی که ما حالا ازش روی هم رفته تعبیر میکنیم به فیضیه، اون از جهات دیگر ناقص بود. اونجا را مستقیما نیامدند مثل دانشگاه تصرف کنند و نتوانستند بکنند. اونها با همه سختی ها در دوران رضاخان که سختی ها زیاد بود تحمل کردند و راه خودشون را ادامه دادند و زمان بعد هم همینطور. لکن ما محصور شده بودیم در یک کتاب ها و در یک عقاید خاصی. کتاب ها از حیث تعلیم و تعلم غالبا از طهارت و تجارت و صلات غالبا تجاوز نمی کرد. علوم قضایی و حدود و دیات اینها از علوم غریبه بود. البته مشایخ نوشتن، همه را مستقصا نوشتن، لکن در حوزه ها از باب اینکه این امور خارج بود از حیطه عمل اونها، قضاوت دست اونها نبود، حدود و دیات و قصاص اینها عملی نبود، از این جهت اونها مورد بحث واقع نمی شد و ما محصور شده بودیم در کتاب ها در باب تعلیم و تعلم به همون مقدار. و از اون طرف در این حالی که خارجی ها و عمال اونها تصرف مستقیم نداشتند در حوزه ها، لکن یه تبلیغات خاصی انجام گرفته بود در سالهای طولانی که باید حوزه ها از امور اجتماعی و سیاسی به کلی مبرا باشد و اسم سیاست را نمیتوانستیم در حوزه های علمیه ببریم و امور و مسلمین و چیزهایی که مربوط به جامعه مسلمین است در حوزه ها بحثی ازش نبود.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست